اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره مولا علی علیه السلام. عرض کردیم که از جمله ابعاد الهام گرفتنی از مکتب مولا علی علیه السلام، سیره حکومتی حضرت هست که معیار توفیق حکومت ها و معیار نمره دادن به حکومت ها به این است که ببینیم چقدر با روش و منش علوی نزدیک هستند. ابعادی از این حکومت را عرض کردیم، شایسته سالاری را، ارزش مداری را، نظارت را. اینها مباحثی بود که عرض شد. مردم سالاری دینی در حکومت مولا را، بحثی که در برنامه قبل شروع کردیم و قرار شد در این برنامه دنبال کنیم، عدالت مداری در سیره حکومتی مولا علی علیه السلام بود. این را عرض کردیم که دیدگاه مولا در باب عدالت این است که با عدالت است که حکومت ماندگار خواهد شد. حکومت چه حکومت دینی و چه غیر دینی، آنگاه زمینه ماندگاریش فراهم می شود که کارگزاران حکومت عادلانه عمل کنند. عدل محور اساسی رفتاری اونها باشه. در این زمینه مولا مطالب فراوانی دارند. از جمله فرمود: من عدل تمکنه، آن کس که رفتار عادلانه داشت خواهد ماند. در سخن دیگری فرمود: اذا بنی الملک علی قواعد العدل و دعم بدعائم العقل نصر الله موالیه و خذل معادیه. اگر حکومتی دو چیز را داشت، خداوند یاران و همراهان این حکومت را کمک خواهد کرد و بدخواهان این حکومت را خار و ذلیل خواهد کرد. این دو چیز، یکیش عدالت هست و دیگری تدبیر. این دو راز ماندگاری و ثبات حکومت ها هست و مولا علی علیه السلام هم در منش حکومتی خود و هم در سفارش هایی که به استانداران و مأمورین حکومتی خودش داشت، بیشترین تأکید رو بر این عنصر داشت. سخن این است که عدالت چیست؟ برخی همه جا عدالت رو به معنای تساوی میگیرند. این برداشت به طور کلی و به نحو عموم برداشت درستی از عدالت نیست. بله، در برخی موارد مصداق عدالت مساوات هست، مثل همون که امیر مؤمنان علی علیه السلام در رابطه با توزیع بیت المال داشت. لازم به ذکر است که بیت المال چیزی است و حقوقی را که افراد به حساب کار و تلاشی که می کنند، این چیز دیگر است. اموال عمومی را امیر مؤمنان علی علیه السلام مصلحت در این دید که با تساوی کامل تقسیم کنه. دقیقاً نقطه مقابل روش و منش نادرستی که قبل از حضرت روال شده بود. تبعیضات نژادی قبل از مولا علی علیه السلام به صورت یک روال در آمده بود، عرب عجم به صورت یک روال در آمده بود که برخی معتقد بودند باید عرب بر غیر عرب امتیاز داشته باشه و در برخی موارد هم خیش و قوم بازی به اصطلاح حرف اول رو می زد. امیر مؤمنان علی علیه السلام عدالت رو در این دید که این روش و منش نادرست رو کنار بگذاره و بیت المال رو به تساوی تقسیم کنه، تساوی که دردسرهای زیادی برای امیر مؤمنان علی علیه السلام آفرید. مقصودم آن است که در برخی موارد مصداق عدالت مساواته، ولی نمیتوان گفت در تمامی موارد مساوات مصداق عدالته. اگر معلمی بیاد سر کلاس و به بچه ها بگه که من امروز میخوام از دم یه نمره 20 به شما بدم، این عین ظلمه. چرا؟ چون حق اون کسی که درس خونده ضایع میشه. بایستی هر کس که درس خونده نمره بیشتری بگیره، هر که درس نخونده نمره کمتری بگیره. به این ترتیب میرسیم به تفسیر درست عدالت باز از کلمات مولا علی علیه السلام: العدل یضع الامور مواضعها. عدل این است که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش. ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش. عدالت این است که هر چیزی در جایگاه خودش قرار بگیره. به این ترتیب از مصادیق برجسته عدالت قانون مداری است. متن قانون ما کتاب است، سنت پیغمبر هست، سنت معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هست و اینها مصدر و منبع اساسی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ماست. به این ترتیب میتوان گفت عمل به این قانون اساسی با توجه به این که برگرفته از قرآن است، اصولش برگرفته از سنت پیغمبر و معصومین هست، برگشته به عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر اکرم داره. همینجا میخوام یک کلمه محضر شنوندگان عزیز عرض کنم و آن این است که اگر کسی بخواد یک دوره سیستم سیاسی اسلام رو با یک متن معتبر دنبال کنه، از جمله این متون میتواند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. نگاه نکنید که این اصول اصولی فشرده در حدود 170 خورده اصل هست و بسیار گزیده. یعنی بعضی ها فکر میکنن که چون مختصر هست پس بنابراین عمق نداره. غافل از آن که قانون باید مختصر نوشته بشه و رو این قانون اساسی حداقل حدود 50 مجتهد که بعضیشون با شهادت به دیدار خدا رفتند، مثل شهدای عزیز محراب، و برخی از اون بزرگان الان در مسند مرجعیتند. 3 ماه تمام، یعنی حدود 90 روز کلمه کلمه این قانون رو مورد مباحثه طلبگی قرار دادن که موردی خلاف شرع در این قانون اساسی نباشه. بر این اساس از جلوه های برجسته عدالت مداری این است که کارگزاران حکومت در هر جایگاهی که هستند از صدر تا ذیل براشون قانون مطرح باشد و بس. انگیزه های حزبی، انگیزه های ناسیونالیستی و انگیزه های مشابه را اعمال کردن در بدنه اداری، این از مصادیق بارز ظلم هست، چون انسان یا عادلانه عمل می کند یا ظالمانه. کسی که انگیزه های حزبی را در بدنه اداری راه داد، انگیزه های ناسیونالیستی را در بدنه اداری راه داد، قهرن نمی تواند عادلانه عمل کنه. عادلانه که نشد می شود ظالمانه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اجرای قانون هیچ مرزی جز قانون نمی شناخت.
جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی، جانم علی، جانم علی. از مهر تو دارم نشان، عشق رخت دارم به جان، نام تو دارم بر زبان، جانم علی، جانم علی.
نمونه هایی از قانون مداری امیر مؤمنان علی علیه السلام رو محضرتون عرض کنم. در روایتی امام باقر علیه السلام فرمود که مولا شخصی از قبیله بنی اسد رو که تخلفی کرده بود دستور داد دستگیرش کردند. وساطت‌های زیادی دوستان و نزدیکان این مجرم انجام دادند و سراغ مولا علی علیه السلام آمدند و خواستند که این حد اجرا نشه. فاخرجه علی فحده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام گوش به این حرف ها نداد و حد الهی رو برش جاری کرد. نمونه دوم، نجاشی شاعر. کان شاعر علی به صفین. در صفین برای امیرالمؤمنین و در مدح مولا علی علیه السلام شعر می سرود. فشرب الخمر بالکوفه. در کوفه این شاعری که مدح مولا را هم می گفت شراب خورد. دارد که ماه رمضان هم بود. امیرالمؤمنین دستور داد 100 ضربه تازیانه به او زدند. نجاشی شاعر گفت که 80 ضربه تازیانه حقم بود، تخلف کرده بودم، اما چرا 100 ضربه تازیانه زدید؟ حد شرب خمر 80 ضربه تازیانه است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود چون حرمت ماه رمضان را شکست. این 20 ضربه به خاطر این بود که حرمت ماه رمضان رو شکستی. بعد از اینکه حد خورد، فقذب و لحق به معاویه و هجا علیان. خوب ناراحت شد و عصبانی و رفت پناهنده به معاویه شد و با همون زبانی که مدح مولا را می سرود، با همان زبان به نکوهش مولا علی علیه السلام پرداخت. اقوامش آمدن پیش مولا، گفتن ما دیگه این انتظار رو از شما نداشتیم، این انتظار که بیایید بر کسی که از دوستان شما هم هست حد جاری کنید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود و هل هو الا رجل من المسلمین انتهک حرمتا من حرم الله فاقمنا علیه حدا کان کفارته. او یک مسلمانی بود که حرمتی از حرمتهای خداوند رو شکسته بود، حرامی را مرتکب شده بود. ما هم حدی را برش جاری کردیم که کفاره گناهش بود. گفت بسوزند شاخ درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. ان الله تعالی یقول ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. و این درسی است الهام بخش که در حکومت فقط باید قانون رو در نظر گرفت، نه اینکه فلان کس از هواداران ماست، از هواداران فلان حزب، فلان گروه. به عبارت دیگر در حکومت عدل علوی هیچ کس در حاشیه امنیتی قرار نداره. تنها کسانی در حاشیه امنیتی هستند که متخلف نباشند و بر مسیر قانون حرکت کنند. کسانی که از قانون تخلف کنند در هر جایگاه و در هر موقعیتی باشند، مولا علی علیه السلام به اونها برخورد میکنه. نمونه سوم برخوردی است که مولا علی علیه السلام با قنبر داشته. قنبر رو همه ما میشناسیم. خادم مولا علی علیه السلام هست، خادمی که در راه عشق مولا علی علیه السلام به شهادت هم رسیده. اما این نکته شنیدنی است که امام باقر علیه السلام فرمود ان امیر المؤمنین امر قنبرا ان یضرب رجلا حدا فقلز قنبر یا فقلت قنبر فزاده ثلاثة اصوات فاقاده علی من قنبر ثلاثة اصوات. امیر المؤمنین علی علیه السلام به قنبر فرمودند که حد اجرا کنه بر مجرمی. قنبر مثلا به جای 100 ضربه آمد 103 ضربه زد. مولا علی علیه السلام 3 ضربه را دستور داد که قصاص کردند. یعنی اون مجرم آمد این 3 ضربه ای که زیادی زده بود قنبر، آمد بر خود قنبر 3 ضربه تازیانه نواخت. نگاه کنید، از نزدیکان مولا علی علیه السلام است، محبوب مولاست، شدیداً مولا به قنبر علاقمنده، اما وقتی مسئله تخلف مطرح میشه مولا از کنارش عادی نمیگذره. به این میگن عدالت. عدالت یعنی اجرای قانون در مورد هر شخص و هر کسی در هر جایگاهی که قرار داره. جلوه دوم عدالت مداری در سیره مولا علی علیه السلام مبارزه مولا با رانتخاری هاست. رانتخاری یعنی امتیاز طلبی. گاه این رانتخاری سیاسی است، گاه این رانتخاری اقتصادی است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکومتش به هیچ کس اجازه رانتخاری نداد، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اقتصادی. ملاک امیرالمؤمنین علی علیه السلام در گزینش‌ها آنچنان که عرض شد شایسته سالاری بود. کسانی را که شایسته ندید نصب نکرد و ناصالحان را هم از کار برکنار کرد. طلحه و زبیر آمدند و برای خودشون امتیاز بیشتری قائل بودند و از حضرت خواستند که استاندار کوفه بشن، استاندار بصره بشن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام زیر بار نرفت، چون نصاب شایستگی واگذاری مسئولیت رو در اونها نمیدید. از این مهمتر با توجه به شرایطی که امیرالمؤمنین در اون شرایط خلافت رو پذیرفت، مسئله راندخاری‌های اقتصادی است. این از واقعیات تاریخ است که در حکومت عثمان فراوان راندخاری‌ها شد، یعنی به بعضی کسان اونقدر از بیت المال بخشیده شد که بعد از مرگشون طلاهاشون رو با تبر تقسیم کردند، تا جایی که دست بعضی از این کسانی که تبر می زدن تاول زد. خوب، در چنین شرایطی امیرالمؤمنین علی علیه السلام خلافت رو پذیرفته. قهرن کسانی که اون حاتم بخشی ها زیر دندونشون مزه کرده انتظار دارن همچنان شاهد اون حاتم بخشی ها باشند، اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام محکم ایستاد. بعضی از دوستان مولا که قصد خیرخواهی داشتند و نیز بعضی از کسانی که قصد شرارت داشتند، مشترکاً یه پیشنهادی به امیرالمؤمنین دادند که فعلا در آغاز حکومتش خیلی ترکیب این راندخاری های اقتصادی رو به هم نزنه و به تعبیر خودمونی سبیل بعضی ها را چرب کنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی؟ میگویید که برای اینکه هوادار پیدا کنم به مردم ستم کنم؟ والله لا اطور ما سمر سمیر و ما ام نجم فی السماء، تا ابد هم زنده باشم من این روش و این منش را انتخاب نخواهم کرد. لو کان المال لی لسویت بینهم فکیف و انما المال مال الله، اگر این ثروت‌هایی که در اختیارم هست مال خودم بود من با پول آدم نمی‌خریدم، تا چه رسد که آنچه که در دست من هست بیت المال هست. امیرالمؤمنین تن نداد به اینکه فعلا کند کنه حرکت مبارزه با راندخاری را، با قاطعیت از آغاز حکومت با اینها مبارزه کرد. این سخن فصل مبسوطی از سخن رو داره، حیفم میاد که این بحث مفید و مورد نیاز امروز جامعه را به اختصار برگزار کنم. به یاری خداوند این بحث رو در برنامه آینده ان شاء الله پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش تویی ایمانش کامل است. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش تویی ایمانش کامل است. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا علی، رشته تقوا